بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. خوشحالم که باز در خدمت شما هستم و فکر کنم که شاید آخرین جلسه باشه در برای مدتی. سفارش بکنم به اینکه کلاس ها رو تعطیل نکنید و طوری نباشه که برای شخص بیایید، برای اجتماع بیایید، برای ید الله مع الجماعه بیایید، برای واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا بیایید، برای واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم بیایید، فاصبحتم بنعمته اخوانا بیایید. این هاست که جامعه رو نگه می‌داره و جامعه رو پیش می‌بره. و در هر حال می‌بینید که مسلمان‌ها کلاً با قرآن فاصله گرفتن. تمام این گروه‌هایی که در کشورهای مختلف اسلامی تحت عنوان اسلام قد علم کردن، اسلحه درآوردن، آدم می‌کشن، اینها هیچ یک ارتباطی با قرآن، با اسلام، با دین ندارند. همه دست نشاندن، همه دست پروردن، همه برای رونق دادن به بازار اقتصاد غرب دارن کار میکنن، برای اینکه اسلحه آنها فروش برود، برای اینکه پولی در قبال نفتی که از ما میبرن ندهند و همیشه اسلحه به جای اون بدهند، این جنگ ها رو راه میاندازن. اینها خیلی روشنه. بنابراین وظیفه ما کلن سنگین است و همه شما در این جمع این بار رو بردوش دارید که ندای حقیقی پیامبر و خدا را به بشریت اعلام بکنید: صلح، صفا، سلام، صمیمیت، محبت، عشق. اینها پیام پیامبران هست و حرف شما هم به جایی نمی‌رسد مگر از همین جمع‌های کوچک دور هم نشستن و با هم بودن و روشن کردن خطوطی که باید پیموده بشود و پایداری و ماندگاری در راهی که تبیین شده است تا امروز. اتفاقاتی هم که می افتد در این راستاست، یعنی هیچ ضرورتی وجود نداشته است که برای یک مقاله مثلا کسی متهم بشود و به زندان برود. خیلی مسئله استهزا آمیز و مسخره به نظر می رسد که کسی سخنی گفته باشد و سخن هم در راستای حق باشد. یعنی یک حقیقت محض است که مولا امیرالمؤمنین به هیچ وجه خودش مدعی نیست که حکومت از طرف خدا به او رسیده است. یه جایی رو بیارن ثابت بکنن که این حرف زده شده و امیرالمؤمنین نشسته است تا مردم او را بخواهند. این یه حرف حق است و اثبات شده است در تاریخ. عمل خود مولا صلوات الله علیه این را هم نشان داده است. پس این یه ریشه دارد. یعنی چه چیزی نباید روشن بشود برای قرآن و اسلام؟ این که اسلام یک دین آزادی خواه است، یک دینی است که نیامده است حتی خودش رو بر مردم تحمیل بکنه. حرفش رو میزنه، میگه این حرف هم حرف خداست، حرف راسته، حرف درسته. اگر به درستی آن تردید دارید، پشت سرتون رو نگاه بکنید، ببینید بر سر جوامع بشری چه آمده است. از اونها تجربه بگیرید و با اون تجربه کار بکنید و زندگی بکنید. پس اینقدر آزادی خواهه. یه همچی دینی نمی آید از قبل، از نمیدونم آغاز بشریت، خلائف و جانشین ها و حاکمان رو در روی زمین تعیین بکنه. اگر باید این کار رو میکرد، باید از زمان ابراهیم شروع میکرد و ابراهیم هم میگفت جانشین من این هست. حتی داوود و سلیمان همدیگر رو جانشین هم نکردن، اینطوری که از قرآن و تورات برمیاد. داوود رها کرد، رفت، مرد. سلیمان منتخب مردم بود. یعنی یک پیامی از طرف خدا به انبیا داده می شود، مأمور ابلاغ می شود. اگر مردم خواستن که این نبی که مبلغ پیام وحی هست بر آنها حاکمیت سیاسی هم داشته باشد، انتخابش میکنن. و اگر قرار است از طرف خدا باشد، از اولی که بشر آمده است خدا باید حاکمان را یکی یکی ابلاغ بکنه. و چون پیامبر ما پیامبر خاتم است، باید که تا آخر دنیا تمام جانشین ها را یکی یکی خودش ذکر بکنه، نه فقط 12 امام یا فلان. که امام های ما هم بعد از امیرالمومنین تقریبا هیچ یک دیگه حاکمیت سیاسی نتوانستن پیدا بکنن. دین رو تبلیغ میکردن، آدم های اخلاقی بودن، سازگار بودن، ایجاد اختلاف نمیکردن، پیروان خودشون رو تبلیغ و تشویق میکردن که با جامعه باشید، برید در مساجد اهل سنت با اونها نماز بگذارید. این تبلیغ اونها بود. همراه اونها باشید، دشمنی نکنید. پس اگر با چنین حرفی مخالفتی بشود و کسی باید محبوس بگردد، بدانید که یک زیر ساخت استعماری دارد. یعنی استعمار است که میخواهد استبداد را بر دین اسلام تحمیل بکنه، همطور که داره میکنه، همطور که داره میگه که سربریدن از دستورات دین اسلام است، ویرانی و خرابی از دستورات دین اسلام است. من تبلیغ میکنم. شما ببینید اول که اینا آمدن، حالا طالبان کاری نداریم، نمیدونم اونا دیگه هستن، از زمانی که این داعش اومده، خب اول یه اسم اختصاری داشتن که کسی نمیدونست یعنی چه، الدولت الاسلامیه فی العراق و شام، داعش علامت اختصاری این عبارت بود. بعد خود رسانه های غربی آمدن کردنش دولت اسلامی، دولت اسلام، الدولت الاسلامیه. حالا 3-4 روز میگن الخلافت الاسلامیه. اینا رو اونا درست میکنه، تو دهن ما میگذارن. پس این هم که کسی بیاید بگوید که اصلا در اسلام خلافت و جانشینی سیاسی نداریم، جانشینی علمی هم نداریم. یعنی شما ببینید پدر من مثلا جانشینی، پدر من برای من یه مطلبی نوشته بودن، مثلا در 15-16 سال قبل از فوتش. بعد من این رو خوندم، گفتن این چند خط کم داره، اینجا بگذارید باشه. 15 سال بعد، حالا اون کاغذ رو که نگاه بکنیم 3-4 خط پایینش اصلا پیداست، دستشون میلرزیده و مینوشته. گفتند در این 15 سال شما زیر ذره‌بین و آزمون بودید که من این رو برای شما بنویسم یا ننویسم. این نیست که هر کسی از یه جای در میاد بگه من جانشینم، من چون فرزند فلانی هستم، باید خودش توانمندی داشته باشه. این که یک کسی مثلا زاده امام است، نخیه اینم حالا امامه، اینطوری نیست. توانمندی، تقوا، مجاهدت، شما میبینید در تمام مراحل صعب و سختی که پیش آمده در دفاع از دین من عقب نشینی نکردم. حرفم رو زدم و ایستادم. پس این یک کسی بیاد بگه این جانشین است و این، نه اصلا اینطوری نه، حتی اگه صلاحیت هم داشته باشه به عهده مردم میگذاره. یه وقت مردم طالب یه آدم صالح نباشن مثل الان. شما الان ببینید مردم خیلی بیشتر طرفدار ستمگران و ظلمه ها اینها هستن. مثلا فرض بگیرید، من همیشه شهرداری ها رو مثال میزنم، میبخشید، یه مهندسی آمده در شهرداری، هر چه بخواید رشوه بهش بدید که این کارو، این بالکنو اینجا بزنی، اون طبقه رو اونجا بسازی، اینجا عقب نشینی نکنی، اونجا جلو، میگه من نه پول میگیرم نه این حکم رو میدم. همه باش مخالفه، آدم صالحو نمیخوام. اما اگه یه آدم ناصالح پیدا شد که پول را بگیرد و خلاف قانون مجوز صادر بکند، همه دوستش دارن. پس یه وقت مردم طالب ظلمه هستن، خدا نمیخواد بهشون زور بگه برید با هم اینا بساز، اون رو بیشتر دوستش دار. پس اینها رو متوجه باشید که زیر پوست جامعه و سیاست و اقتصاد و دنیا اینا یه چیزهایی میگذره که بعد یه جایی به شکل دمل چرکین سر باز میکنه، طالبان از توش در میاد، القاعده در میاد و این جبهه نمچی نصرت کیه رفته بلندی های جولان، از پای بلندی های جولان در خاک سوریه که شهر ویران شده قنیطره است، گنجش نمیتواند به سمت بلندی های جولان بره. چطور این جبهه نصرت توانسته بره اونجا 40 مأمور سازمان ملل رو دستگیر بکنه ببره؟ پیداست تو خط اسرائیله، پیداست دستشون داره خودشونه. توی همچه فضایی ما میخواهیم بگوییم قرآن بر حق است، قرآن آخرین هدایت الهی برای بشره. انا هدالله هو الهدا، این فقط هدایت. اگر پذیرفتیم باید که در خطوط این هدایت حرکت بکنیم. این هدایت به نفع خدا نیست، به نفع بشره. و تنها کسی که نخواسته از سر بشر کلاه بگذارد خداست، نخواسته به بشر دروغ بگه، منفعتی در دروغ گفتن ندارد. خدا چه سودی میبره که به ما دروغ بگه و ما رو گول بزنه و فریب بده و ما رو به سراب ببره؟ پس در این تردید نکنیم که لطف الهی، رحمت الهی، برکت الهی و نعمت الهی، رزق الهی همه شامل حال ما شده است که به این سرچشمه زلال وحی دسترسی پیدا بکنه. اگر هم نقصانی مثلا در کلام من یا دیگر گویندگانی که از قرآن صحبت میکنن هست، این نقصان فهم منه، نه نقصان کتاب خدا. من حالا درک نمیکنم که خدا چه میخواهد بگوید. ممکنه 50 سال دیگه با رشد تجربیات بشر آیات خیلی بهتر از امروز قابل بیان باشه. ولی همونطوری که مثلا ما از بیانات مولوی، ابن عربی، حکمای دیگر، ملا صدرا اینا بهره میگیریم، استفاده میکنیم، تفکر اونها رو نسبت به قرآن بررسی میکنیم، در آینده سخنان و حرفهای ما هم میتواند یک مبنایی برای یا پلکانی برای عروج و بالا رفتن بیشتر باشد، اما به شرطی که این جمع حضور همیشگی در جامعه داشته باشد و بر توانمندی های خودش بیفزاید و اندیشه های خودش را به زبان های مختلف به دنیا اعلام بکند و از لاک خودش برود بیرون، این لاک رو بشکنه و بره بیرون. اینها وظایف شماست و توصیه های خداوند به شما که من از قول خداوند اینا رو به شما میگم، من خودم هیچ ندارم. بنابراین بعد از این مقدمه اجازه بدید که از آیه 18 سوره انعام شروع بکنیم و ادامه بدهیم. فرصتی هم دوست دارم در اختیار دوستان قرار بگیره که اگر صحبتی دارن، سوالی دارن مطرح بکنن. آیه 18 اتفاقا تناسبی هم با این صحبت هایی که من خدمتون عرض کردم دارد. و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. قاهر بر بندگان خداست. یعنی اگر انسان قهر الهی و سلطه الهی رو بر خودش بپذیره که بر تک تک ذرات عالم در هر لحظه ای خداوند اشراف و اعمال حاکمیت داره، میشه قهر الهی. یعنی شما به هیچ وجه نمیتوانید خودتون ماده ای را بسازید و بگویید این جایگزین آب. اگر آب میخواهید که و من الماء کل شیء حی، این تا قیام قیامت با همین آب هست. زندگی مادی بشر با این آب. شما در نظر بگیرید کره زمین را با یک ساعت خشکی تمام، یعنی هیچ جا آب نباشه، در همون یک ساعت همه بشر مرده است، به این آب زنده است. این میشه قهر الهی. یعنی طوری حاکمیت خودش رو در این ماده قرار داده است که هیچ کس دیگری نمیتواند نه ماده ای را جایگزین آن بکند و نه این ماده را از این حالتش خارج بکنه. نمیتونه. این میشه قهر الهی. آتش هم همینطوره. و جعلنا من الشجر الاخضر نارا، از درخت سبز آتش قرار دادیم. این سوزندگی، حرارت، این رو از آتش نمیشه سلب کرد، این میشه قهر الهی. چشم اگر سالم باشه دیدن رو نمیشه ازش بگیری. یعنی شما چشمتون رو باز بکنید و بهش بگی نبین، نمیتونه، میبینه، این میشه قهر الهی. هو القاهر فوق عباده، به این قهرها توجه بکنه. مثلا گوش بازه، صدا رو میشنوه، هرچه به این گوش بگید نشنو نمیتواند، این میشه قهر الهی. اینا رو باید بهش دقت بکنیم، توجه بکنیم که حاکمیت خدا چگونه است، چگونه به اشیا توانمندی هایی داده است که قدرت های دیگر نمیتوانند اون حالت و خصوصیت را از اون شی سلب بکنند. شما برق را به این لامپ بدید، چراغش هم بزنید، لامپ هم سالم باشه، حالا بهش بگید نور نده، روشن میکنه. به خورشید بگویید تاریک شو. این همه قهر الهی است، قهر رو دارم بیان میکنن که حاکمیت خدا چگونه است. وقتی شما در واقع پذیرای چنین قهری شدید و قبول کردید که این قهر بر نظام هستی، نه فقط بر کره زمین یا کرات دیگر، بر نظام هستی غالب است، وقتی به نماز می ایستید در برابر این قهر هم اعلام تسلیم بودن می کنید. وقتی میگید سبحان ربی العظیم به رکوع میرید، اعلام تسلیم بودن در برابر این قهره. هیچ چیز رو من نمیتونم تغییر بدم، تو سبحانی. پس اگر از چارچوب سبحانیت و منزه بودن و قدرت و غلبه و قهر الهی چیزی خارج بشود، این از نظام خارج شده و این کفره. کفر اینجا ظاهر میشه. اصلا کافر یعنی همین که روی این حقیقت رو خاک بریزه و نبینه، درکش نکنه. بعد ببینید بعد از این قاهریت میگوید و هو الحکیم الخبیر. شما با حکمت الهی مواجهید، با آگاهی و خبره بودن الهی مواجهید. خبرم که میگید غلطه ها، خبره و خبرگان و اینها غلط، مستر خبره است، یعنی در واقع صفت. با این مواجهید، خدا خبیره، آگاه، حکیمه. پس اشتباهی در کار او، هدایت او، خلقت او وجود ندارد. وقتی به سجده میریم بر اینها سجده میکنیم، بر حکمت خدا سر بر خاک میساییم، بر خبرگی خدا سر بر خاک میساییم، بر قهر و غلبه و سلطه خدا سر بر خاک میساییم. اون وقت این قهر همون قهری است که یوسف در زندان مطرح میکنه در نوع پرستش انسان ها. میگوید که ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. کدوماش بهتره؟ این که هر آنی، هر لحظه ای، در هر کاری آدم یه ربی داشته باشه، یه پروردگار متفرقی، این یه چیزی بگه، اون یه چیزی بگه، هر کسی از یه جایی سر در بیاره، یا این که یک خدای واحد قهار، کسی که بر نظامی که آفریده است سلطه دارد. این خیلی مهمه، دقت بکنید. نظام هایی که بر پایه اراده های ارباب متفرقون تأسیس شده اند و ایجاد شده اند، نظام های توخالی و پوشالی و بیپایه اند. از این جهت برای نگاهبانی و نگاهداری خودشون به ارتش متوسل می شوند، به سپاه متوسل می شوند، به اسلحه متوسل می شوند، به اداره اطلاعات متوسل می شوند، به جاسوسی و خبرچینی و استراق سم متوسل می شوند، به زندان و شکنجه متوسل می شوند، برای اینکه حاکمیت خودشون رو تثبیت بکنند. این میشه ارباب متفرق. چرا؟ چون بر نظامی که ایجاد کرده است سلطه نداره، سلطش رو با این چیزها استحکام میبخشه. و هر لحظه ای که یکی از اینها برود، یک پایه از اون نظام فرو ریخته است. در نظام خود ما
فرض بگیرید که یک نظام مثلا یک ماه زندانی سیاسی نداره، همه آزاد شدن، چقدر هراسناکه، چقدر میترسه، چقدر گمان میبرد که بخشی از سلطه خودش رو بر جامعه از دست داده است. پس این سلطه بر نظامش نداره. خیلی سوال قشنگی رو یوسف مطرح میکنه، ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار؟ جواب بدید. پس نظامی از نظر خدا، نظامی پذیرفته است، یک نظام سیاسی که اونقدر بر حاکمیت خودش اشراف داشته باشد و غلبه داشته باشد و اطمینان و اعتماد داشته باشد که استوار است، که هیچ نیازی نه به پلیس، نه به ارتش، نه به جاسوس، نه به استراق سم، نه به زندان، نه به تهدید، نه به شکنجه، به هیچ یک از اینها نیاز نداره. این چطوری تأسیس میشه؟ اگر این سلطه رو از قهاریت خدا کسب بکنه. ببینه خدا چگونه بر نظامش حاکمه، اینم هم همونطور باشه. خدا نگاه میکنه به کافر و عرض کنم که مشرک و بیدین و همه، هیچ نعمت رو ازشون سلب نمیکنه، هیچ. که حالا این آدمی که مثلا امروز کار کرده، حالا پولشو برده، مثلا شراب خریده خورده، فردا که میاد بیرون دیگه هیچ جا نه پولی باشه نه کاری باشه، ازش سلب نمیکنه، میگه زیانشو خودت میبینی، به من آسیب نمیزن. یک نظام سیاسی وقتی جانشین و خلیفت الله هست که به مردم بگوید هر کاری بکنید صدمشو خودتون میبینید، آسیب خودتون میبینید. دیگه کس خطا نمیکنه، واقعا نمیکنه، ولی این باید تفهیم بشه، این باید زیر ساخت فرهنگی یک جامعه بشود که بشر تو میخواهی به خودت آسیب بزنی؟ میگه نه، نکن، نزن، دروغ، خیانت به خودت آسیب میزنه. اون وقت ببینید چه همه در میان مسلمان ها دروغ حاکم است. چرا وادار می کنند مردم را به دروغ گفتن؟ برای اینکه غلبه و قهاریت و سلطه بر نظامی که تأسیس کرده اند ندارند. خدا اون نظام را دوست داره، نظامی که مبتنی بر صلح است، بر خیر است، بر عافیت است، بر عشق است، بر محبت است. شما این بچه‌تون رو دوست دارید؟ بچه‌ دوستش دارید؟ بعد میگه مامان این بشقابا رو بده من ببرم، مثلا 2 سالشه. نه مامان جون تو نمیتونی. نه من میتونم. پس بذار یکیشو ببر. نه من هر 6 تاشو میخوام با هم ببرم. میبره وسط راه همشو میندازه میشکنه. یه طوری نیست عزیزم. جارو میاره، جارو میزنه، بوسش هم میکنه. عشق میورزه به بچه‌اش. در یک نظام سیاسی اگر حاکمان به ملت خودشون عشق بورزن و آنها را دوست داشته باشن، خطاهایی که از طرف مردم نسبت به حاکمیت اتفاق میفته این بشقاب شکستن بچه هست، یه اشکال نداره، خودم جاشو درست میکنم، تو نگران نباش. این میشه خلیفت الله، یعنی اون صفتی رو که خدا و صفاتی رو که از ذات برآمده است و نسبت به ذره ذره کائنات، نه فقط انسانها، قهاریت دارد، اون رو دوست داره. اون وقت قهر رو متاسفانه
بردن در این سلطه اجباری. نه، ببینید، اگر که شما قهاریت رو به صفات خوب بدید، بگید مثلا بر وجود این آدم عشق ورزی قاهر است، تمام وجودش رو گرفته، حالا این در نظر بگیرید چیکار میتونه بکنه جز عشق ورزی؟ هیچ. صفت راستی و صدق و امانت، یکی یکی یا تفکیکش بکنید، من با هم میگم که سرعت بگیره، اینها بر وجود یک انسان قهاریت داره، قاهر است، نمیتونه از نفوذ این صفات خارج بشه، گرفته، سلطه کرده، احاطه کرده، قهر، قهاریت، که همیشه در برابر خیانت امکان نداره ذره ای از سلطه امانت خارج بشود، ذره ای، ذره ای از سلطه محبت خارج بشود، ذره ای از سلطه لطف خارج بشود. نتوانستند متاسفانه مفسران ما این آیات رو بشکافند. آیات آیات صفات، صفات صفات ذاته. چرا خدایی که به رحمت آفرید، به لطف آفرید؟ ببینید آخر این آیه، خیلی شنیدید همتون، میدونید شاید، منم خیلی زیاد خوندم، میگه یا بنیه انها ان تک مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله. فرزندم هر کاری بکنی، قهاریت رو ببینید، هر کاری بکنی به اندازه مثقال ذره، یعنی یک دانه اسفند، اون کار تو باشد و در دل سنگ ها یا در درها و کوها یا در دل زمین مفقود شود، گم بشه، خدا آن رو خواهد آورد. یعنی نتیجهش رو به تو میده، خدا آن رو خواهد آورد، نتیجهش رو به تو میده. وقت آخر آیه مهمه، ان الله لطیف خبیر. ببینید این رو از لطف الهی میداند، اینجا از باخبر بودن الهی میداند. مطلوب خدا که مطلوب من هم هست، مطلوب شما هم هست، این است که قهاریت خدا از طریق صفات ذات الهی بر این جمع ما سلطه پیدا بکند، قهاریت پیدا بکند، یعنی زیر سلطه و نفوذ و قهاریت و غلبه و حکومت و حاکمیت این صفات باشیم، این می شود مساوی با عدل. عدل اینجا معنا پیدا میکنه، یعنی توازن قوا، توازن صفات. ما عدل رو این دانستیم که مثلا یک قاضی حکم بدهد، به تا این صفات بر اون قاضی حاکم نباشه و قاضی زیر نفوذ اون صفات مغلوب نباشد، امکان ندارد رأی به عدالت بدهد، امکان نداره. اینا کتاب خداست. اون وقت پیامبر جامعه رو میبینه، همون وقت میگه آیه قرآن ها، یا ربه ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قوم من، پروردگار من این قرآن را مهجور کردند. و هیچ وقت دیر نیست، هیچ وقت. و هر لحظه ای که ما تصمیم بگیریم که این قهاریت خدا را بپذیریم که وهو القاهر فوق عباده، ما حرکت میکنیم و ما خلیفت الله میشیم. ما باید تجلیگاه و مظهر اسماء الهی و صفات الهی باشیم. و علم آدم الاسماء کلها، این قهر الهی است. ما آموختیم به بشر همه صفات را، در صورتی که فرشتگان هر یک یک صفتند، یعنی فرشته بسیط و تکبعدی است. اگر چشم را یکی از فرشتگان الهی تصور کنیم که هست و قبول کنیم، این یک کار میکنه، فقط دیدن. گوش را اگر یکی از فرشتگان عالی مقام و عالی رتبه الهی بگیریم، یک کار میکنه، شنیدن. اما آدم مجموع صفات الهی به او داده شده است و در سرشت او نهاده شده است. با همین فرشتگان که حالا و انبئونی به اسماء ها اولائه ان کنتم صادقین، ای فرشتگان حالا شما خبر دهید مرا به صفات این انسان اگر راست میگویید. شما بودید که به من اعتراض کردید، گفتید اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. مگه شما نبودید این ایرادو گرفتید؟ حالا بیاید جلو، بیاید جواب بدید، ببینید من چه آفریدم. یا آدمو انبئهم به اسمائهم، حالا آدم تو بگو که چشم چیه؟ چشم میبیند، چشم میخواند، چشم تو را با سواد میکند، چشم تو را به راه راست میبرد، چشم تو را از افتادن در چاه نجات میدهد، چشم تو را به کجاها که نمی برد خبر میده. چشم تو اینی. حالا بگو گوش چیه؟ آدم بگو بهش، تویی که آوای وحی را می شنوی، تویی. زبان تو بگو. فقط این فرشته ها رو من میگم و یکی یکی اینا رو میگم. حالا فرشته های بیرون از وجود انسان که الى غیر النهایه. فلما انبعهم به اسمائهم، وقتی که آدم توضیح داد که اینها به چه دردی میخورند و برای چه هستند، کف پا بگو تو چه فرشته‌ای هستی. من آن فرشته‌ای هستم که اگر مرا وارونه ببندند بر تخت و بر این پاها شلاق بزنند که بر ناروا اعتراف کنم، هرگز و مقاومت می کنم، چون قهر و غلبه الهی بر من مسلط است و گفته است که تحمل کن، اصبروا و صابروا، ان الله مع الصابرین. میمانم. اینا رو خبر میده. بعد خدا به فرشته ها میگه علم اقول، آی کف پا، نگفتم بهت که هرچه شلاق بخوری میتوانی تحمل کنی؟ من گفته بودم. دیدی؟ دیدی توانستی؟ دیدی اتفاقی نیفتاد؟ دیدی پیروز از میدان در آمدی؟ علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون؟ دیدی؟ میتوانی. من این قدرت رو به تو دادم. لتبلون فی اموالکم و انفسکم و لتسمعون من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذين اشركوا اذن كثيرا، آزار بسیار خواهید شنید. از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب داده شده است و نیز از مشرکان آزار میشنوید. چی توصیه میکنه؟ و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. هیچ پاداشی نمیگه، اینو اونو اینو نیست. جای دیگه البته پاداش میگه، اونم میخونه، اونم خوندم براتون. میگه اگر پایداری کنید، این تعلیمی است که خدا به انسان داده است از صفات. و علم آدم الاسماء کلها، یک اسم یک صفت صبره و شکیبایی و پایداری. اگر پایداری کنید و از مرزهایی که به سمت اسیان و طغیان می رود، از این مرزها خارج نشوید، میشه تقوا. این نشان می دهد که شما کار بزرگی کردید. همینا، این خدا هی به من، بعضی ها میان میگن شما آدم ها رو تشویق نمی کنید، هی ایراد می گیرید. این هم تشویق خدا، اینقدر بالا و پایین و فلان. میگه اگر به این مقام برسی که شکیبایی و تقوا را از دست ندهی، بدان که یه کار بزرگی کردی. اتفاقا دنبال اون آیه لقمان به پسرش هم میگه یا بنی اقم الصلاة. اینا صفات ها، اقامه نماز صفته نه ورد. اقم الصلاة و امر بالمعروف، یک صفته. امر بالمعروف صفت زبان نیست. یعنی شما می توانید با عمل خودتون امر بالمعروف بکنید. امر بالمعروف چیه؟ از شما مثلا دو تا، حالا دو هفته دیگه که مثلا نوبتی که مثلا تشریف داشته باشید در جلسه، این میگن که شما میری؟ ایشون میگه نه فلانی که نیست و امشب من کار دارم و یه کاری هم فردا دارم، باید امشب مقدماتش فراهم بکنم و من نمیام. خب اینجا یک وسوسه پیش میاد که اونم بگه خب منم نمیرم، فلانی که نمیره منم نمیرم. این درش اون صفت امر به معروف نیست. ولی اگر پاسخ داد که اگر همه هم نیایند من میروم، عملا امر به معروف کرده است. و امر بالمعروف، میگم اینا همه صفته، ما اشتباه رفتیم. امر به معروف این نیست که چادرتو درست کن، روسریتو درست کن، نمیدونم دروغ نگو، امانت داشت، نه، عملا باید اینها اثبات، صفت باید باشه. و نه عن المنکر، از منکر باز دار فرزندم. اگه با زبانه نخیر. شما وقتی میبینید که یک کسی اشتباهی میکند، شما درستش رو انجام بدید. مثلا توی خانه یک کسی میاد، ببخشید من مثالا رو میزنم، بعد یه مثالم اون دفعه زدم، یه خانمی، دختر خانمی نمیخوا، آمدن گفتن که این، نه ببخشید، یه آقا پسری آمدن، آقا یعنی آقا پسرم، نه، گفتن که این خانم، من گفته دیدی، گفتن که لباس تو خودت بشور، من دیگه لباساتو نمیشورم. خب این آثارم داره ها، یعنی بد برداشت میکنیم که یه آدم مثل من میاد توی خونه جوراباشو نمیشوره. جوراب هر بار باید شست، هر باری که میپوشیم باید بشوریم. خب کفش رو هر باری که میپوشیم باید واکس بزنیم، و هر باری که دست و صورتمون رو میشوریم باید ادکلن بزنیم. نه اینکه مهمونی که میریم یا نمیدونم فلان، همش باید انسان باید معطر باشه. خب حالا یک کسی اینطوری نیست. این نهی از منکر یا امر معروف چیه؟ اینه که این جوراباشو وردارید بگید که مهمانه ها، خجالت هم میکشه، با اجازتون من این جوراباتون میشورم. یعنی چی؟ یعنی که این جوراب هایی که آمدید کثیفه و بو میده و باش نباید میمدید تو. میرید بیرون میده کفشش خاکیه، میگید با اجازه من کفشای شما رو واکس میزنم. مقام نداره، مقام نداره. هر کسی، این میشه صفت ذاتی در این که ان نظافت من الایمان، یعنی این صفت بر این آدم قاهر است. وقتی قهر پیدا کرد، صفت نظافت و طلب نظافت، این نمیتونه تحمل بکنه، خودش میکنه. اون طرف دیگه یاد میگیره که خیلی بد شد، این اتفاق خیلی بد بود. تا یه جایی میرسه خودش اول جورابش میشه، تا میخواد وارد خونه بشه کفششو اقلن مثلا خاکشو پاک میکنه، تمیز میکنه. اینجا اگه بری کفشت خاک داشته باشه، کفشتو باکس میزن. میاد تو میبینه معطر نیست، شیشه ادکلن تو بردام بهش بپاش. خب یعنی باید ادکلان میزدی. اینا صفت ذاتیه، یعنی من نمیتوانم محیط را بدونه، چون خدا این عطر را آفریده و خدا انسان رو طور آفریده که از بوی خوش لذت ببره. بله؟ گرونه؟ شما یه خرج دیگر، یه هندونه نخور، سه روز هندونه نخور، چون خدا هیچ جا نگفته خوردن از صفاته. خب؟ اونو نگفته، بلکه گفته نخور، کم بخور. آره اونا گفته روزه بگیر، روزه گرفتن یعنی نخواستنه. خب آره میشه، میشه مثلا ماشین رو برمیداری توی خیابون این برمون بر گشت میزنی، پول بنزینش بده ادکلان بخر، بنزینم خیلی بد بوه. پس اینها باید قهر پیدا بکند صفات الهی. از این جهت میگوید هو القاهر فوق عباده، قهر دارد، اما قهر او ناشی از حکمت و لطف و خبرگی اوست. از با خبر بودن از نتایج که میگوید الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، از اونجا ناشی است. از اینجا میگه این کارو بکن چون نتیجهشو میدونه. خب آیه 61 همین سوره را هم نگاه بکنید، با کمی تفاوت اول همین آیه تکرار شده است و لفظ قهار هم در 6 آیه از قرآن آمده است. و اما آیه بعد رو واردش نمیشم چون نمیرسیم. اگر اجازه بدهید چند بیت از مثنوی بخوانم اگر بتوانم. نسبت اثبات با نفی از نخست، گر بیانش می کنی برگو درست. نفی آن یک چیز و اثباتش رواست، چون جهت شد مختلف نسبت دوتاست. یعنی حرکت یه چیزی ممکنه به سمت نفی برود، ممکنه به سمت اثبات برود، ولی در وجود یک شر که اینجا گذاشته شده است نفی و اثبات هست. مثلا این آب میتواند مضر باشد، میتواند مفید باشد، هر دوش قابل اثبات، ولی وقتی حرکت کرد به یکی از دو سو، اون وقت معلوم می شود که به سمت نفی می رود یا به سمت اثبات. مثلا الان من این لیوان آب رو بردارم و بپاشم رو سر شما، به سمت نفی رفت. پس هر دو قابل اثبات. ما رمیت از رمیت از نسبت است. چرا خدا به پیامبر در قرآن میگوید که اگر تو تیر انداختی تو نینداختی، ولکن الله رما، تیر انداز خداست. چرا؟ به همون جهت هو القاهر فوق عباده، تمام این قدرت و صفات تیر اندازی رو او در وجود تو نهاده است. ما رمیت از رمیت از نسبت است، نفی و اثبات است و هر دو مثبت است. آن تو افکندی که بر دست تو بود، تیر و کمان اینا دست تو بود، تو افکندی. تو نیفکندی که حق قوت نمود. اینا در معنای همون آیه هستن. زور آدم زاده را حدی بود، مشت خاک شکست لشکر کی شود. مثلا تو یه مشت خاک داری بپاشی تو صورت یه لشکری، موجب شکست اونها نمیشه. اون به اندازه توان اونها، تو هم باید توان داشته باشی تا بتوانی با آنها مقابله بکنی. توی این آیه خیلی آیات جا میگیره، یکی هم اونه که وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اونم در همین صفت قهر الهی جا میگیره. مشت توست، افکندن زماست، زندو نسبت نفی و اثباتش رواست. ما میگوییم بزن، اینجا هدایت الهی ها، ما میگوییم اینجا تیر بزن، اونجا نزن، اینجا از قدرتت این تو استفاده بکن، اونجا استفاده نکن. این هدایت ماست. یعرفون الانبیا از دادهم، این یک خواندنه. بعضی هم خوندن یعرفون الانبیا از دادهم، یعنی انبیا مفعول یعرفون میشه و از داد در واقع نایب فاعلش، که یعنی از داد انبیا اونها رو میشناسن. و اگر اونطوری اول من خوندم، یعنی انبیا زدهای خودشان را میشناسن. مثل ما لا یشتبه اولادهم، که همین سوره اعراف بهش میرسیم، که یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، این پیامبر رو و کتاب رو میشناسن همونطوری که فرزندان خودشون رو میشناسن. همچو فرزندان خود دانندشان، منکران با صد دلیل و صد نشان. لیک از رشک و حسد پنهان کنند، خیشتن را به ندانم میزنند. همه ما هستیم، ما همه حق رو واقعا وقتی گفته بشه، حداقل وقتی گفته بشه قبول میکنیم. پس چو یعرف گفت، چون جای دگر گفت لا یعرف هم غیری فزر. جای دیگه هم گفت ای پیامبر، غیر از من کسی اونها رو نمیشناسد، پس تو رها کن. انهم تحت قبابی کامنون، زیر این قبه خلقت من اونها مخفی شده اند. خب یعنی اینم همون قاهر و فوق عباده هست. جز که یزدانشان نداند زازمون، خدا همه رو به آزمون میکشد و خدا همه را میشناسد. حتی اگر کسی تظاهر کند، نفاق کند، ریا کند، دروغی کند، خدا همه را از طریق آزمون میشناسد. هم به نسبت گیر این مفتوح را، که بدانی و ندانی نوح را. زین نسق بسیار آمد در خبر، کان به نسبت باشده جان معتبر. که نسبت را همه چیز، همه رفتارها، در واقع کردارهای انسان و تعاملش با همه پدیده های عالم به نسبت است. یعنی خداوند هم نسبت را در نظر گرفته است، که هرچه نسبت جا دادن و تجلی دادن صفات الهی در وجود یک انسان رشد پیدا بکند، به همون نسبت اون انسان به بارگاه الهی قرب پیدا می کند، می شود من المقربین. حالا این دیگه میره در یک فضای دیگری که باید بحث بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا می کنم. آمین بگویید. اگر کسی هم صحبتی سوالی که جواب یک کلمه ای داشته باشه من جواب میدم. خودتون میخواید بیاد اینجا صحبت بکنید میتوانید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبه امرنا خيرا ان شاء الله.